اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اللعین. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد الله صلی الله علیه و آله صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله آل الله لا سیما بقیت الله. عرض ادب و ارادت و تسلیت و تعزیت به ساحت ولی نعمت من حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین علی مقدم الفدا. عرض وقت به خیر هم دارم محضر شما سروران بزرگوار و خداوند رو سپاس گذارم که توفیق پیدا کردم جلسه دیگر رو در خدمتتون باشم. امیدوارم انشاءالله مطالبی که در این جلسه هم تقدیم میشه قابل استفاده باشم. در جلسه قبل ما بحثی رو مطرح کردیم تحت عنوان مهارت‌های ارتباط کلامی و نکاتی رو در ذیلش تقدیم حضورتون کردیم. من یک بحث دیگری رو هم انشاءالله اگر برسیم امروز تمامش بکنیم محضرتون تقدیم میکنم و از جلسه بعد از این بحث ورود پیدا میکنیم به اصل موضوع تربیت فرزند. اگر در خاطرتون باشه ما در مقدمه بحثمون مطرح کردیم که اگر بخواهیم تربیت خوبی داشته باشیم اولین گامش اون هماهنگی بین والدینه، یعنی اول ما باید مشکل زن و شوهرها رو حلش بکنیم، بعد تو گام دوم بریم ببینیم حالا چطور باید تربیت کرد. زیر ساخت تربیت اون هماهنگیه که بین والدین هست. در مشاورامون ما زیاد میدیدیم که برخی از مادران پدران مراجعه میکنن و گله‌مندن که مثلا همسرم با من همکاری نمیکنه، این مشکلات رو ما داریم، اصلا دعواهامون به جای رسیده که نمیتونیم به بچه هامون برسیم و این ضرورت این بحث ها رو به خودی خود نشان میدهد. اما سرفصلی رو که امروز میخواییم به حضرتون تقدیم بکنیم اگر بخواید یک عنوانی رو براش بنویسید میتونید این عنوان رو بنویسید که زن باید این گونه نباشد. زن باید این گونه نباشد. تا به حال گفته بودیم چطور باشید، حالا میخواییم بگیم چطور نباشید. و اتفاقا این ویژگی هایی که حدود 20 مورد هست از ویژگی هایی محسوب میشه که ما حتی در مشاوره های قبل از ازدواج اگر ببینیم دختر این ویژگی ها درش وجود داره توصیه میکنیم به این آقا پسرها که این دختر رو نگیرید. عنوانش هم شاید مثلا تو اصطلاحات امروزی عنوان زنهای خودشیفته میشه ازش یاد کرد، یعنی برخی خانوما خودشیفتن. این خودشیفتگی ویژگی هایی داره که این ویژگی ها به زندگی زن و مرد آسیب میرسونه، حتی به خود خانوم، حتی به فرزندانش. ولذا سعی بکنید این 20 خصلتی که بیان میشه اگر خدای ناکرده در شما وجود داره برید به سمت اصلاحش و بعد اینو حلش کرد. اگر حلش نکنید اطرافیان آزار میبینن. اولین نکته، خودتون رو استثنایی و منحصر به فرد ندونید. آقا برخان ما اینجوری هم میگه من مثلا لینگم دیگه پیدا نمیشه، من مثلا نمیدونم فلانم به همانم، تو این آسمون آبی زیرش بگردی اگر بخوای یه زن خوب پیدا کنی منم فقط. نه، اینها خودشیفتگیه. به اتفاقا وقتی آدم همینا رو بررسی میکنه این افراد از خود راضی رو میبینه که یه لیست بلند بالا مشکل دارن، ولی دیدگاهشون اینه، تفکرشون اینه، خودشون رو برتر و منحصر میدانن. ای یک. که با فرهنگ دینی ما هم جور نیست. مثلا ببین در فرهنگ دینی ما اینه که میگه شما هر که رو میبینی بگو بهتر از منه، همسن تو دیدی بگو خب من به گناهان خودم آگاهم، به گناهان او که آگاه نیستم، پس او بهتر است. سن بالاتر از خودت رو میبینی بگو بندگی خدا رو بیشتر کرده چون سن بیشتری داره پس بهتر است. کوچکتر خودت رو میبینی بگو سن کمتری دارد، او گناه کمتری کرده، پس باز او بهتر است. از تو فرهنگ دینی ای که انسان خودش رو برتر از دیگران ببینه این اصلا راه نداره و واقعا هم نمیشه گفت. یعنی مثلا ماها، مثلا بنده خودم تو خیابون دارم میرم یه جوونی رو میبینم این موهاشو خروسی رفته زده، نمیدونم فشن کرده، شلوار یه پاره پوشیده، این واقعا نمیشه خواستم حضرت عباس خورد که من از او بهترم، چرا اصلا واقعا او بهتر از من باشه. ولذا نمیتونه آدم این رو بهش اعتقاد پیدا بکنه که من بهتر از یه کسی هستم. این اولین ویژگی، پس این گونه نباشیم. دوم، فکر نکنید همیشه حق با شماست. آخه برخی از خانوما گاهی اوقات تو زندگی همینو فکر میکنه، فکر میکنه حق همیشه با اوست، یعنی او بهتر میفهمد، او بهتر درک میکند، او بهتر تحلیل میکند، پس حق با منه. و جالب اینه که این ویژگی فراوانیش در خانوما بیشتر از آقایون هست، نمیگیم تو آقایون نیست، در خانومایی که خودشون رو حق به جانب میدونن، عقل کل میدونن، اینها بیشتره. و اینم وا مصیبت هاست اگه تو خانواده اتفاق بیافته. سوم، از همسرتون سوء استفاده نکنی برای مطامع خودتون. این ویژگی تو زنا باز زیاده. یعنی ما مردا گاهی قد متهمیم، یعنی مردا گاهی قد متهمند که از زناشون سوء استفاده میکنن، ولی وقتی میرید تو عمق برخی از خانواده ها دقت میکنیم، این نه واقعا زن داره مرد بهره وری میبره، سوء استفاده میکنه. یه مثالش رو براتون عرض بکنم خواهران. ببینید قبلا هم اشاره کردم ما انسانیم، انسان ربات نیست. نباید من بخواهم که طرف مقابل رو اونگونه که من بهش برنامه میدم عمل بکنه، چگونه بنشیند، چگونه بلند شد، چگونه با مادرش رفتار کند، چگونه با خواهرش حرف بزند، چگونه با مادر من حرف بزند، چگونه با همسایه صحبت بکنه، چجوری نگاه بکنه، چجوری بخوره، چجوری پاشه، چجوری بخوابه. این که خب شد ربات، و اونم انسانه. گاهی اوقات دوست داری یه جورایی بخوابه که باب طب شما نم، یه جوری بخوره که مثلا آقای میگه آقا من گاهی اوقات لذت میبرم با دست غذا میخورم، خانم هم دائم من گیر میده مثلا این چجور غذا خوردن، اون لذت میبره، گناه هم که نمیکنه. ولذا اینو باید بهش توجه کرد. من یه قاعده اینم تو اسلام داریم، اینو مطرح بکنم. یه اصلی وجود داره در اسلام به نام مدارا. طبعا حالا من توفیق دارم این شبها اصفهان سخنرانی که میکنم اصلا چند شبیه دارم درباره مدارا میگم در خانواده، که چطور زن و مرد باید مدارا بکنن. حتی تو روایات هم داریم، مثلا در برخی روایات داریم که نیمی از زندگی باید با مدارا باشه، در برخی روایات داریم 25% زندگی مداراه. مدارا یعنی چی؟ یعنی این که دنبال این نباش همه چی بر وفق تو باشه، یه جایی بر وفق نیم تو خودتو وفق بده. مثلا میخوام بگم همین دیروز بود از در اصفهان یه جوانی به من میگفت، میگفت آقا من ازدواج کردم، میگفت خانومم، میگفت تو زندگی خطکش گذاشته برای هر چی. میگه مثلا میخوام برم شلوارم رو به چوب لباسی آویزون کنم، میگه به اون نه، به این یکی آویزون کن. میگه میخوام برم آب بخورم، میگه نه، تو سینک و لک میکنی، نباید بری آب بخور. من گفتم وسواس داره؟ گفت نه حاج آقا وسواس نداره، ولی خیلی ایدئال خواهه، یعنی دوست داره همه چیز بر وفق مراد خودش باشه. بعد حاج آقا واقعا منم دارم زجر میکشم، الان زندگی نمیکنم که، واقعا میرم تو خونه یه آهی از ته دلم کنده میشه، دوباره رسیدم تو خونه، با این زن چطور رفتار بکنم. خب اینا ببینیم مشکله. رضا مدارا یعنی چی؟ ببین که آره یه موقع تو شلوارش انداخت زیر چوب لباسی، هر آویزون کن، خیلی گیر بهش نده. بله، ولی اگه دی اخلاقش بی نظمی، اونو بعد راهش بری حلش کنیم. پس ببینید اینو دقت کنین، از همسرتون این شخص برای منافع شخصی خودتون سوء استفاده نکن. ما با آقایون هم میگیم همین رو، من مکرر با آقایون میگم به زناتون نگاه ابزاری نداشته باشید، نگاه ابزاری نداشته باشید. چهارم، توانایی همدلی و همدردی ندارند، یعنی باید داشته باشید. برخی زنهای خودشیفته نمیتونن با دیگران همدلی و همدردی. مثلا چی میگه؟ او حقش بود، یعنی اصلا همین بلام که سرش اومد کمش بود. بله، یه جای ماها تعمدن یه مشکلاتی رو باش مرتکب میشیم. پس ما مشاورین، چون میدونین شما مشکلاتی که تو زندگی ها به وجود میاد عمدتا ندانم کاری زن و شوهر هست، ما مثلا بشینیم بگیم خب حقتونه، اینجوری بگیم خوبه؟ نه، باید همدلی کرد، همدردی کرد، کمک کرد. در زندگی هم همینطور، با همسرتون همدردی بکنی، همدلی بکنی. مثلا چطور؟ میگه که حالا یادتونه تو ارتباطات کلامی هم هفته گذشته مثالش رو زدم، مثلا یه موقعی میگه که من با مادرم نمیتونم اونجوری که شما میگید حرف بزنم که مثلا به شما متلک نگه. پافشاری نکن، بی خود نمیتونی. ببین داداشت چطور میتونه، بیا ببین مثلا داداش من اومده چطور به مادرم گفته که با زنش حرف بزنه. اوهار این نمیتونه، بقیه ممکنه بتونن. کما این که خود شما هم همینطوری، همه شما یکسان نیستی، ممکنه یه خانم یه کاری رو بتونه انجام بده، یکی نتواند. من مرد نباید این زنها رو به یک چشم نگاه کنم بگم نه تو هم حتما باید مثل اون باشی. نکته چندم، پنجم، مسائل و موارد خودتون رو مهم تلقی نکنید. آخه برخی آدمای خودشیفته خودرازی این ویژگیشونه، کار مردم کار نی، کار خودش کاره و خیلی هم بده. خیلی حالا ماها مثلا خود حقیر خیلی مواجه میشن با این مشکلات، یعنی با این مسئله، یعنی این کارش را بیفته ولو تو به کارت ضربه بخوره هیچ شیبی نداره. خب این خیلی بده. مثلا همین پریروز بود یک جلسه در اصفهان داشتیم، اومده یه خانومی، میگم که خانوم ببخش من نماز رو باید جایی باشم، یعنی من امام جماعت اونجا هم که بعدش منبر برم. نه آجا، یه سوال کوتاه دارم. میگم نگاه کنیم سوال شما کوتاهه، جوابتون معلوم نیست کوتاه باشه. اصرار، خب این معلومه مریضه که اینجوری اصرار میکنه. بعد واقعا من تو دلم گفتم بیچاره شوهرش، یعنی از همینجا من، یعنی نمیدونم ادبیات ما بده، داریم میگیم بابا نماز نگاه کن الله اکبر رو گفتن 100 نفر 150 نفر آدم معطل باشن که تو یه سوال کوچیکه تو خب نپرس، یه وقت دیگه بپرس. حالا آخرش هم سوالش چیه؟ میبینی سوالش یه سوالیه که شاید 30 ثانیه مطرح میشه 2 ساعت جوابش. که بله حاج آقا می‌خوایم بریم خارج از کشور، حالا ما باید بچه‌مون رو اونجا چیکار بکنیم؟ خب سوال کوچیک. خب نمیتونم والله، یعنی نمیفهمه. خب ببینید اینا مریضی ها، یعنی کار مردم براشون کار نی، یه عده کارشون براشون کار نی، من کارم کاره. خب اینا گاهی وقتا تو خانواده اتفاق میفته ها، یعنی برای آقا کارش کار نی، مثلا آقا میگه ماشین رو می‌خوام برم، تو هم که همش نمیدونم من چی پس. خب بابا اونم کاره، این ماشین زمین بمونه ابزار کارشه، چی کار بکنه؟ نکته ششم، نیاز شدید به توجه نداشته باشید. یکی از مشکلاتی که گاهی اوقات برخی از خانوما پیدا میکنن، اصلا دوست دارن همه بهشون توجه بکنن. و میدونین زنهایی که این ویژگی درشون وجود داره، اگر مورد کم توجهی قرار بگیرن، گاهی اوقات روحی انتقام پیدا میکنن، لجاجت پیدا میکنن، گاهی اوقات مقابله به مثل میخوان بکنن نسبت به طرف مقابل. در صورتی که نه بابا، طبیعی قرار نیستش که همه آدما به همه آدما یه توجه عمیقی داشته باشن. حتی در زندگی هم همینه خواهرای بزرگوار، هیچ وقت انتظارتون از مردتون این نباشه که خیلی به شما توجه کنه. اصلا نمیتونه مرده، یعنی مردی که بخواد زیاد توجه بکنه، میدونی یعنی چی؟ یعنی تو همش باید خلاف طبیعت خودت عمل بکنی. حالا یه حدیت توجه خوبه، این باید باشه، ولی توجه شدید نه. یادتونه مثال زدم، مثلا آقا اومده بنده خدا، خدا انشالله به صبر بده، میگفت رفتم تو خونه دیدم خانمم پریده جلو، بعد یه لبخند زده، بهش لبخند زده، سلام کرده، گفتم علیک السلام، دم این چشم و ابروهاش رو بالا پایین میبره، گفتم خدایی نکرده مشکلی پیدا نکرده باشی، بعدش هم قهر کرده رفته. خب ببینیم این دیگه ما که خود میگیم الحمدلله خداوند متعال به ما علم غیب نداده، واقعا فکر میکنه مردش حالا بعدش ترش در اومده چیه مشکل مسئله چی بوده، خانمی چی رفته ابروشو درست کرده اومده که آقا مثلا ببینه. خب این مردی که قبلا هم گفتیم همین که شما رو با مرد زنای دیگه اشتباه نمیگیره باید خدا رو شکر کنین، یعنی انتظار تو اینه که مثلا حالا 4 تا دونه مو رو از زیر ابرو برش این مرد ببینه، مرد دیگه ببینین. لذا میخوام بگم که این نیاز شدید به توجه نباید در زن باشه. باشه یه ویژگی داره، زن تشنه توجه، دوست داره بهش توجه بشه، به مردان باید یاد بدیم که کجا به زناشون توجه بکنن. آخرشون 5 مورد من گفتم بهتون یا نه؟ نه 5 مورده که مرد باید به زن توجه بکنه نگفتم. خب اونو باید با آقایون بگیم، یعنی واقعا همینه، یعنی من یه موقعی بررسی که هم دیدم 5 مرد کافیه به زنش توجه بکنه، بیشتر هم نمیخواد. بگم شما بگیم بهشون لج میکنن نمیگن دا؟ باشه میگم. 1، مرد باید به فیزیک زنش توجه بکنه، فیزیک ظاهری همسرش. یعنی واقعا یه موقعی مرد ببخشین عذر میخوام بشینه جلو خانمش به خانم میدونی من از ابروی تو خیلی خوشم میاد، باید بگه. مرد باید اهل بیان باشه، ولی در همین محدوده ها. بعد میدونین حالا اون ورش هم بگم چون آقایتون نیستم، ببینین خانوما ما مردم وقتی اینو لوس بازی میدونیم ها، یعنی ویژگی مرد اینه اینو لوس بازی میدونه. چرا؟ چون بین خودشون این مفهومی نداره. مثلا ببینین شما گاهی اوقات دو تا خانم میشنن کنار هم دیگه، مگه چی میگم؟ مثلا نگاه میکنه و مثلا ابروت خیلی خوب نمیدونم فلان تعریف میکنم، ولی حالا شما این دو تا مرد اگه کنار هم دیگه بشینن یکی به یکی بگه ابروت خیلی قشنگه، این مرد میگه این فکر بد داره نسبت به من، یعنی بدبین میشه. ویژگی مرداست. دوم، مردا به پوشش و آرایش همسرشون توجه بکنن. حالا اینا رو خیلی خلاصه میگم دیگه. سوم، مرد باید به سلیقه همسرش تو محیط خانه، سلیقه هایی که به خرج میده، گایقا لباسی که برای بچه میخره، اینا دیگه هرچی مجموعه از سلایقه همسر توجه بکنه. چهارم، مرد باید به دستپخت همسرش هم توجه بکنه، تعریف بکنه، تمجید بکنه، قدردانی بکنه. و واقعا هم گاهی اوقات نمیتونن مرد آوا اون ماجرای دو تا هویج گفتم ما این میشه آخرش، یعنی چرا گفتم بعدم بپرس. پنجم، اینجایی که مرد باید توجه کنه به حرف خانومش باید توجه بکنه، یعنی وقتی میشینه کنار خانومش بشینه حرفای زنشو گوش بده با دقت. و جالب هم من شما خانوما اسمتون بد در رفته، یعنی یه مرد اگر به صورت مستمر حرف خانومش رو گوش کنه، خیلی خانوما حرفی ندارن. ببینین درست خانوما دوست دارن حرف بزنن، ولی همش هم نه اینکه با مردش. همین دو سه روز پیش یک مراکز جهانی آماری داده بود، آمارها البته مختلف بود، یه بخش هم این بود درباره وقتایی که انسانها تو زندگیشون برای مسائل مختلف صرف میکنن. مثلا آورده بود که یک زن در طول عمرش حدود 17,000 ساعت با تلفن صحبت میکنه، میانگین استفاده زنها. ببین خب بله، زن صحبت تلفنی داره با دوستش، مادرش، خواهرش، همون صحبتی که به اونا میخواد بکنه که به شوهرش نمیکنه. مثلا معمولا یه خانوم وقتی شوهرش بشینه کنارش بگه خب خانوم چه خبر و اینا، بین 10 تا 20 دقیقه خانوم حرف برای گفتن داره اگر استمرار داشته باشه. حالا مواقع خاص رو کار نداریم. بله یه آقای بود خیلی هم آقای پرمشغله، یکی از این شهرها ما رفته بودیم، ایشون تعریف میکرد، میگه آقا ببینید من یه تجربه دارم به آقایون بگیم. من که ازش سود بردم، گفتم بفرم. خب من میرم خونه، رخت و لباس هم عوض میکنم، خانومم میخواد بره چای بره، میگم نه خانوم من چای نمیخوام، که من خود شما رو میخوام، بیا بشین اینجا کناره. میشینه، خب چه خبر امروز؟ مواجه ها تایم هم گرفتم 10-15 دقیقه صحبتاشو میکنه. بعدش میگم خب دیگه چه خبر؟ میگه دیگه مثلا ببخشید من آقا برم تو آشپزخونه هم غذا اینا سر بار میسته برم سراغش. میاجا خیالم راحت، بعد میشم تلویزیون میبینم، به موبایلم برمیرم روزنامه میخونم، میگفت تخریش میکنم. بعد حالا ما مردها ناآگاه این زنها رو مثلا این فنر فشرده شده این نگرشون میدار، نمیذاریم آزاد بشه. خب فشار میاد دیگه، فنر فشرده شده به مولکول مولکول این فنر داره آسیب میرسونه. خب این 50، پس مرد باید به زنش توجه کنه، حالا تفصیلاتش باید برای خود آقایون. بریم نکته بعدی، شکننده و حساس نباشین خانوما. میدونی یکی از ویژگی های زنهای آسیب پذیر زنهایی هستن که با یه قوره سردیشون میکنه، با یه کشمش گرمیشون، خیلی شکننده، یعنی بهش میگه بالا چشه دبرو بهش بر میخوره، ناراحت میشه، قهر میکنه، نمیدونم میره سمت شوهرش مثلا یه محبتی به شوهر بکنه، حالا شوهر کم محلی میکنه، خیلی زود میشکنه، ناراحت میشه، اینا آسیبه. ببینین خواهرا، حتی ما حالا جلوتر مباحث تربیتی رو که شروع میکنیم میگیم یکی از شاخصهای تربیت اینه که بچه هاتون رو از کوچیکی لای پرقو بزرگ نکنیم، ولو دارید ولو توانشو دارید بزنید بچه ها سختی بکشن، چه دختر چه پسر، حالا پسرهای مقدار بیشتر، دخترهای مقداری کمتر، اینا رو باید آمادهشون کرد برای زندگی آینده. یعنی اگر آمادهشون نکنید، ببینید خواهرها الان خود شما وارد زندگی شدید، سختی های مختلفی زندگی داره، بچه ها رو باید برای اون موقع آماده کرد. فکر نکنیم مثلا برخی پدر مادرها ایدهش رو اینه، حالا بچه هم بذار الان راحت باشه بعدم سختی زیاد میکشه. خب نه، بعدم سختی زیاد میکشه، الان باید آماده بشه. یعنی چطور آماده بشه؟ مثلا بیرونید، به مرتبه بچه هاتون دختر بچه هایی داریم 4-5 سال تو ماشین نشسته، بابا مامان تشنمه، بابا میگه خب دختر گلم یه ذره دندون و جیگر بذار، 10 دقیقه دیگه خونه میریم آب میخوریم. مادر، مرد، مگه شمری؟ مگه اینجا صحرای کربلا؟ بچه من تشنگی داره، حالا بزن کنار یه بطری آب بخر براش. بعدم فکر میکنه مامان خوبی هستیم. بعد میدینه حتی اینها بعدم برای هوای نفسشون هم نمیتونن غلبه بکنن. یعنی تا یه چیزی رو میبینه میخواد، حالا الان آبه، فردا نمیدونم یه چیز دیگه است، پس فردا یه چیز دیگه است، لذا آسیب میبینن. البته من اعتقادم بر این نیست مثلا ببینیم بعد تو فرصت‌های مناسب بچه‌ها رو آماده کرد. یه موقعی نه این که مثلا من لیوان آب بگیرم دستم، بچه‌م میگه آب میخوام، بگم حالا بهت نمیدم، این که زجر دادنه، اینو نمیخوایم بگیم. یه موقعی نه واقعا فرصتیه، داریم میریم پیاده روی، بچه از 2 سالگی 1.5 سال دیگه باید راش برد، 2 سالگی باید بچه راه بره. حالا انشالله تو مسائل تربیتی میگیم اینو، هش کول مادر و بابا، چرا بچه هم خسته میشه؟ خب خسته بشه، خستگی هم برای شدنه. یعنی چرا ما فکر میکنیم خستگی بده؟ و یه موقعی پدر مادرهای میان برای مشاور بچه هاشون مدرسه میرن، میان آج آقا بچه های ما میرن مدرسه خسته میشن، خدا رو شکر. خب خسته نشه چیکارش میخوای بکنی؟ خسته نشه بعد بکنی چجوری؟ خب پا تلویزیون میخوای خسته، این بچه میره مدرسه میاد، حاج آقا مثلا 30-40 دقیقه تو سرویس، خب باش اتفاق خوبه، بذار بچه قوی بشه، یه بذارین این آمادگی پیدا بکنه. چرا همش میخوایم بچه همون سر کیف باشن، خوش باشن؟ ببینیم یه حکیمی تعبیر خوبی به کار میبره، میگه بستر سخت سالمتره لحاظ روحی روانی. بله حالا آدم پا به سن میذاره، یه نخود زیر توشکش باشه شب خوابش نمیبره، این برای پا به سن گذاشتاد، بچه موقع همجا رو فرش خوابید بخوابه. نه اینکه ببینید ما ها مشکل رو باید خودمون رو حل بکنیم، میدونید خیلی مواقع ما پدر مادرها اصل مشکلیم. یعنی بچه تا صبح هم اونجا به خواب ککش هم نمیگزه، مادره خوابش نمیبره، بعدم فکر میکنم بخواب حالا بذار یکم خدمت شما عرض کنم که مقاوم بشه، یه روانداز بنداز، مثلا میره پتو میخواد بخره، یه پتوی بخره که خیلی لطیف باشه. نخیر، باور کنه قدیمی ها بچه میگفتش که لاف کرسی میداختن رو بچه هاشون، یعنی اینقدر سنگین، زمخ، سخت، بچه هم میخوابید. بعدش هم میده همین هایی میشدن که بعدش بلند میشدن میرفتن جبهه جنگ. و واقعا هم این رو ما باید بدونیم. یه موقعی یکی از رزمنده ها تعریف میکرد، میگه ما در مناطق غرب کشور بودیم، خدا رحمت کنه همین شهدا رو با ابی عبدالله محشور بکنه، میگفتش که ما در مناطق غرب کشور بودیم، میگه سرما استخون انسان رو میترکوند. میگه من بلند شدم برم برای نماز صبح وضو بگیرم، گفتم صدای پشت و منبع آب، صدای شرشر آب میاد، گفتم نکنه کسی شیری چیزی باز گذاشته. رفتم دیدم که جوان 17-18 ساله غسل برش واجب شده، اونجا داره تون سرما غسل میکنه. خب این نمردنم اینا، مقاوم بودن. ما بچه همونو داریم تیتیش مامانی بار میاریم، مامانی بار میاریم، ولی اینها فردا شکننده میشه، فردا تو زندگیش آسیب میبینه. به اتفاق ما خیلی مواقع برخی خانم‌ها که می اومدن مشاوره به خاطر مشکلاتشون، واقعا میگفتیم خدا عقل پدر مادرهاشون بده. یعنی مشکل این دختر پدر مادرش بوده اینجوری بارش بود. مشکل کوچیک قهر کرده مثلا رفته خونه باباشون. خب ببین نمیشه که. ولی زال یعنی این ویژگی رو باید تو خودمون تقویت کنیم. خیلی شکننده و حساس نسبت به موضوعات نباشه. نکته هشتم، نقد پذیر نیستن برخی از افراد. اصلا که میدونین اصل در انسان باید نقد پذیری باشه، ولو نقد عرض کردیم یه جایی به انسان آسیب میرسونه، ولی نقده، بذار نقدت کنه، نقدت کنه. آدم گاهی قول سوهان روح هم هست این نقده، ولی گوش کن، اب نداره. شوهرت بهت میگه من از تو راضی نیستم، چرا قهر میکنی میری تو اتاق در خودتو میبندی؟ بگو چرا راضی نیستی؟ بشین پای صحبتش، نقدش رو بشنو، شاید واقعا اونم حرف رو گفتن داره. و ما خیلی اینا رو میدیدیم تو مشاورا، یعنی اگر میشستن حرفای همدیگر رو کامل گوش می، یادتونه من دیروز به بخش هفته گذشته تو مهارت ارتباط کلامی نکته ای رو عرض کردم، گفتم خیلی از مشکلات در زندگی، سوء تفاهماتی که در زندگی به وجود میاد به خاطر ارتباط ضعیفه. و اینه انقدر هم حاد نیست بشی، شاید مثلا میگه من تو راضی نیستم، بعد حرفش رو گوش میکنیم واقعا حق میگه، خب اصلاح میکنیم خودمون رو. ولی وقتی انسان نقد گریز باشه، نخواد نقد دیگران رو بشنوه، عیوب توش انباشته میشه. خب نمیخواد کسی هم بهش نمیتونه بگه، چون نمیپذیره، اصلا نمیشنوه نقد رو. ولی انسان باید نقد پذیر باشه. نکته نهم، تملق‌گو و چابلوس هم نباشید. اینو چاخان بکنید، اونو چاخان بکنید، نمیدونم آره بابای من نمیدونی چی بود، اصلا تک بود، بابای تو هم یه انسان بوده، خوبیایی داشته ممکن بود. چرا جلو شوهرت میشینی خیلی بابا تو گنده میکنی، داداش تو خیلی گنده، داداش من مرده. خب من مرده، مرده مثل بقیه مردا، حالا مردا یکم بالا و پایین دارن، یارو اینقدر گنده میکنی که چی؟ اینا میدونین گاهی قد از خودمون، حالا من چون مخاطبم شما این همه مثالا رو زنانه میزنم، گاهی قد میدونی مثلا خانوم از خودش خیلی تملق‌گویی میکنه، بله بنده بچم رو انقدر خوب بار آوردم، بعد همونجا 5 دقیقه به بچه نگاه میکنی بعد باورمون هم میشه، میدونی خواهرها، یعنی یه چیزایی که آدم میگفتش دروغ گویی، گاهی قد انقدر دروغ میگه خودش هم باورش میشه، دروغ باوره، گاهی قد تملق گویی یا چابلوسی ها بعدم خودمون هم باورمون میشه، بعدم اگه یکی رو بچه‌مون عیب گذاشت به اون بر میخوره، رو شوهرمون، رو بابامون، رو داداشمون عیب گذاشت، رو خودمون عیب گذاشت، بر میخوره. نکته دهم، مغرور و متکبرم نباشید. مغرور و متکبرم نباشیم. یازدهم تو حالا دیگه مشخصه من خیلی توضیح نمیدم. اهل حسادت نباشید، اهل رقابت هم نباشید خواهرها، همه حسادت بعد هم رقابت. ما حالا بعدم تو مباحث تربیتی مورد بررسی قرار میدیم، تو بحث تنبیه و تشویق، خصوصا تو بحث تشویق اصلا رقابت خواهرها هیچ چیز خوبی نداره توش. ما اصلا وقتی میگردیم میدیم که مثلا 1% هم ما رقابت های سالم نداریم. اصلا اصل رقابت به نظرم تو دکترین تربیت نباید راه پیدا بکنه، آسیب داره رقابت. الان مرد گنده مثلا فوتبال بازی میکنه، گل میخوره، میشنه گریه میکنه، واقعا میمونه، یعنی چی؟ رقابته دیگه. جفا میندازن به همدیگه گل نزنن، رقابته دیگه. شما اصلا بگین تو مدرسه رقابته، چقدر به بچه ها داره آسیب میرسونه. مثلا میگه ما جایزه میدیم، اصلا بعدن انشاءالله تو ما بحث تشویق و تنبیه میگیم، اصلا این سیستم های تشویقی که امروز تو مدارس وجود داره سیستم های مطلوبی نیست، آسیب رسانه. ما دو تا رو روش میدیم، 20 تا رو آسیب بهشون داریم وارد میکنیم. اصلا خاصیت مسابقات اینه، مسابقه سالم ما کم داریم. ببینید مسابقه ممکنه داوری سلامت داشته، شما اونو نمیگه مسابقه سالم، یه جزءشو نگاه کردم. تو مسابقه آسیب هایی که به دیگران وارد میشه رو هیچ کس نمیبینه، در صورتی که راهکارهایی وجود داره. مثلا ما تو مدارس راحت میتونیم سیستم های تشویقی رو، مثلا ما خودمون در اون مدارسی که در قم داریم، باورتون میشه بچه از اول سال تا آخر سال یه دونه جایزه هم نمیگیرن، دارن کارشون هم میکنن. یعنی شما بیاین تو مدرسه نه کمد جایزه ای از، نه کارت تشویقی از، نه نمیدونم چک جایزه بود، هیچی. اصلا موافق نیستیم، بچه هم دارن تلاششون رو میکنن، کارشون رو میکنن، جلو هم میرن. من یادم یه موقع تو رادیو معارف یه معلم بازنشسته ای پیام داد، خیلی من رو هم تو فکر برد. یعنی ما هم بحث تشویق و تنبیه رو داشتیم، آثار منفیش رو میگفتیم، بعد هم ایشون یک زاویه چه نکته ظریفی گفت. گفتش که آقای تراشون، من فکر میکنم خیلی از این افرادی که الان اهل رشوه گیری هستن، این به خاطر سیستم آموزشیه که ما به بچه ها جایزه میدیم. بعد فکرم دم راست میگه. ما بچه در ببینیم وظیفه بچه درس خوندنه، ما برای وظیفه‌ای که داره انجام میده داریم جایزه میدیم، بعدم میره میشه تو اداره برای وظیفه‌ای که میخواد انجام بده بعد یه چیزی بهش بدیم، این داریم شکلش میدیم. ولی شما تو حالا انشالله تو فرصتی پیش بیاد میتونم لینکش رو بگم، دارن اینجا ویدیو پروژکتور اون فایلش هم میارم بهتون نشون میدم. مثلا در سیستم آموزش پرورش ژاپن یه گروهی از ایران رفتن بازدید، میگه ما از اون هستش، دقیقاً فایلش رو انشالله نشونتون در وقتش میدیم. میگه ما سوال کردیم که اینجا شما به دانش آموزان موفق چی جایزه میدیم؟ میگه با تعجب پرسید جایزه چیه؟ بچه‌ای که خیلی درس میخونه، و بچه‌ای که خیلی درس میخونه باید بهش جایزه داد؟ اصلا با تعجب، راستم هم بعد میبینی تو سیستم اداریشون رشوه نیست، نمیگیرن. ما اصلا بچه را از اول این کار ما غذاتو بخوری یا برات یه بستنی میخرم، یعنی غذا نیازشه، بستنی میخرم یعنی چی؟ فردا میبینی گاهی اوقات بعد میبینی آسیب ها. مثلا عذر میخوام یه مثال زنونه بزنم، یه آقای میگفت زن من هر وقت میخواست منو تمکین کنه، چند سال پیش به من میگفت، میگفت یه رف سکه میگیرم من. یعنی میبینی همین دیگه، ما بار میاریم حتی تو روابط خاصی که تکلیف وظیفه وجوب داره، میبینی فرد پرتوقع میشه. خب حالا اینو عرض کردم که واقعا ما رقابت سالم نداریم. بگردیم ای پیدا کردیم بیاد معرفی کنیم، بگین آقا این ما یه دونه پیدا کردیم، این رقابت، رقابت سالمه. البته کنم دو لبه است، ممکنه شما یه لبشو میبینید، اون وقت وقتی میای اینجا مطرح میکنیم اون لبه پنهانش هم به شما نشون میدیم. من یه موقعی یه نقدی رو به سیستمای حفظ قرآن یک ساله داشتم، مطرحم کردم. ولی گاهی اوقات بالاخره سیستمای تعریفش متاسفانه خیلی افراد نمیپذیرن. من به اون دوستان گفتم شما سالانه چند نفر میان تو سیستمای حفظ یک سالتون مرکزشون؟ گفتم حاجا مثلا 1000 نفر. گفتم معمولا توی 1000 تا چند تا حافظ میشن، نه اینکه حفظ بکنن آخرش هم چی بلد نباشم حافظ. معمولا مثلا 10 تا 15 نفرشون واقعا حافظ میشن. گفتم هیچ وقت فکر کردین اون 985 نفر چی میشن؟ اینو میانیم جلو رسانه 15 نفر حافظ قرآن، به به چه چه، 985 تا چی شدن؟ بچه های من میشناسم و دانش آموزای من میشناسم دیگه سراغ قرآن نرفتن. چرا اونا رو ما نمیبینیم و همش میگیم اون خوبه رو بولد میکنیم توی مسائل؟ ولذا عرض میکنم حتی تو سیستم آموزشیمون، من اوائل مهر ما با یکم مسئولین وزارت آموزش پرورش سر یه موضوع مفصل تلفنی 40 دقیقه 45 دقیقه صحبت کرد. به ایشون گفتم، گفتم ما نظام آموزش و پرورشمون استبداد پنهان داره. ما یه چیزایی رو داریم تحمیل میکنیم که اینا اصلا هیچی نیست، ولی مجبورن افراد تو این سیستم قرار بگیرن. البته من اخیراً توی چند ماهی بحث انتقاد به سیستم آموزشی رو شروع کردم تو برنامه‌های رسانه‌ای. میگم میگم حالا آدم بگه، چرا نگه؟ چرا همش ما بیایم میگیم معلم‌ها به به چه چه چقدر خوب، چقدر زحمت میکشن؟ نه، بیایم نقدم بکنیم. ببخشید من اینو عرض میکنم، ببینید ما بچه‌های با فطرت پاک میدیم بی‌نماز تحویل میگیریم به این مدارسم. چرا واقعا داره اتفاق میفته؟ ما نمیخوایم بگیم معلم همون بچه همون رو بی نماز، سیستم معیوبه. ما الان تنها نهاد تعلیم و تربیت آموزش پرورش دیگه، نهاد دیگه ای نداریم. دارید بگید اینا متولی هم تعلیم و تربیت. بعد ما میگیم بچه رو میکشیم جدول مندلیف یاد بگیره. اتفاقا همین هفته یک شنبه تو رادیو قرآن من عرض کردم، خودم مثلا ما هم خوندیم تو شیمی طبقه بندی عناصر جدول مندلیف، ولی وقتی وارد زندگیمون میشیم واقعا هیچ جا به کارم نمیاد. یعنی من نمیتونم بیام بگم خدا پدر مادر مندلیوفو بیامرز، من فلانجا با بچه‌م مشکل پیدا کردم، مشکل منو حل کرد. جذر اشاری، نمیدونم معادلات چند مجهولی، یعنی اصلا درس زندگی به ما داده نمیشه، درس خدا پرستی بندگی به ما یاد داده نمیشه. بعد خروجیاش میشن یه سری آدمای سکولار، یعنی کارشون با دینشون جدا. نماز اول وقت میخونه، ولی مریض روی تخت بیمارستان اول بیا زیر میزی منو بده تا ببرنش اتاق جراحی عمل. حالا بازم نمیخوام بگم همشون هم اینجوری اندا، ولی بالاخره همین هایم که اصلا تو این سیستم بودن دیگه، بیرون که اینا رو ما تربیت نکردیم. بعد اون نتیجه اون جایزه دادن است، مثلا معیوب بودن. به این هی جایزه دادیم جایزه دادیم، به حق خودش قانع نیست، به وظیفش قانع نیست. خب حسادت هم نکنیم خواهرها، حسادت اولین آسیب رو به خود شما میرسانن، در این حالی که افرادی که کنار انسانهای حسودن آسودگی خاطر ندارن، عذاب میکشن، نمیتونن حقیقت رفتارها رو بروز بدن، چون آدم حسود در نمیتابه دیگه. مثلا من میرم یه جایی سر سفره میشینم، خانومم هم آدم حسود، مثلا میخوام بگم به به خانوم دستش درد نکنه، خیلی غذای خوبی پخته بود، این تحریک میشه به حسادت. خب اصلاح کن خودتو، مرض اخلاقیه، نمیشه که من زیر بکشم هیچی نگم. گاهی اوقات برخی خانوما به بچهشون حسودیشون میشه، باور کنید ها، مثلا به باباش میگم مثلا اینو براش نخر، مگه بابای من برای من میخرید که این میخرید؟ یعنی به بچه داره حسودیش میشه. نکته 12، انتظار رفتار متفاوت نسبت به دیگران را با خود نداشته باشید. یعنی چی؟ گاهی وقت ما انتظار داریم مثلا ویژه با ما رفتار بشه. بله من عروس بزرگ این خونم، خب هستی که باش، تو با اون فرد جاهل چه فرقی میکنی که اصل و نسل میرفتن الهاکم و تکاثر حتی زورتم المقابر، حتی قبراشونو میشمردن، میخواستن بگم ما فضیلت داریم. اسلام اومد همین رو زد کنار، نکرمکم عند الله اتقاکم، ایمان، اخلاق، عمل صالح فضیلت انسانه. من نباید ویژه خاری بخوام، من نباید خودم رو برتر بدونم، بله به من کمتر تعارف کردن، من بزرگ خاندانم. باش بزرگ خاندان میگه چه فضیلتی داره؟ دیده ببینید گاهی اوقات اینا نکاتیه که باید بهش توجه کرد. نکته بعدی، پر توقع و پر انتظارم نباشید. گاهی اوقات از بچهش انتظار داره. آره رفتیم سر سفره نشستیم، بیشتر خورش برداشت، من کمتر خوردم. بچه هست اون که عمدی این کارو نکرده. بعد میبینی با بچهش لج میشه. چهاردهم، دیگران رو به عنوان شیء و کالا نبینید. یه موقع گفتیم از شوهر، یه موقع نسبت به دیگران. ببینید انسان‌ها نفوسشون همه ارزشمنده، یعنی همه انسان‌ها موجودات ارزشمندی باید تو نگاه ما باشن. ما نباید نگاه ابزاری به همه انسان‌ها داشته باشیم. نکته بعدی، اصرار در کارها نداشته باشید. مثلا گاهی اوقات برخی اصلا انگار این تمشو اینه که باید یه کاری که میخوان با اصرار بشه. خب نه با اون نه. حالا من تا آب گلالوده یه ماهی هم همینجا بکیرم. گاهی اوقات مثلا ما خودم میگیم بابا ما مشاوره والا ولا نداریم الان. اصرار نه جا حالا نمیشه. مثلا حالا بر من یه وقتی، وقتی نداریم، من گاهی اوقات دیگه میگم نگاه کنیم باور کنیم، من نه وقتی برای مشاوره دارم نه جایی برای مشاوره دارم. دوباره اصرار، و این اصرار بعد همینم آسیب میرسونه. بعد آدم میبینه اینه، این تم تو خونم هست، با بچهش هم همینه، با نمیدونم فامیلم حتما همینه دیگه. ولذا اصرار، پافشاری روی کار ولو کار صحیح غلطه. ما داریم ما تو روایات ها یعنی پافشاری بر کار صحیح هم غلطه. بله ببینیم، مثلا در روایت داریم که فرمودن از جدل، از مجادله بپرهیزید ولو حق با شماست. حق با تو، اصرار نکن بر حقت، نمیخواد پافشاری بکنی. اصلا تو ارتباطات اجتماعی تو اون جالب هم اینه، وقتی انسان پافشاری نمیکنه اثرگذاریش بیشتر هم میشه، اثرگذاریش بیشتر هم میشه. روی بچه‌ها همینطور، خواهرم یک کلام نباشین نسبت به بچه‌ها. حالا ان شاءالله باز تو موضوعات تربیتی میگیم، میگه ما بیش از این که اصرار بر کار خوب، رفتار خوب تو بچه‌هامون داشته باشیم، بعد روشمند عمل کنیم. ببینید اهل بیت، بعد ببینید، حالا این تعبیر منو گوش کن، بعدم بیشتر دربارش صحبت میکنیم. ببینید اصلا تربیت امر پیچیده ای نیست، ارتباطات بین انسانی امر پیچیده ای نیست. همه چیزها رو ما میدونیم. من یه موقعی همین دیروز باره از یک جلسه رو برای مادرانی در اصفهان داشتم، اونجا براشون گفتم، گفتم ببینید تربیت شما فکر نکنید خیلی سخته، اگر قرار بود سخت باشه به ماها نمیدادن، مسئولش ما نبودیم. شما میبینید امروز مسئول تربیت کیه؟ پدر مادر. بعد شما وقتی نگاه میکنید میبینید پدر مادر، نه یه پدر مادر تحصیل کرده شهری، یعنی اونی که تو دور افتاده ترین روستا سوادم نداره، اون مسئول تربیت بچهش. و اگر قرار بود نتونن که خدا نمیگه شما مسئول تربیت بچه هاتون باشید. همونجوری که تو راهبردها افرادی رو قرار داده خداوند در مدیریت دینی، مثلا مجتهدین نمیدونم مجتهد بشن کمک به ما بکنن، چون ما نمیتونیم فقه رو دست پیدا کنیم، سخته مراجعه به اونا. تو تربیت هم به ما همینو میگفتن. ولی تربیت همین الانش هم شما وقتی نگاه میکنیم اینه، اصل پدر و مادرم، محور پدر مادر. سخنی میدونیم. مثلا الان من یه سوالاتی از شما بکنم، لطفا جوابم بدیم. زدن بچه خوبه یا بد؟ بد. پرخاشگری نسبت به بچه ها خوبه یا بد؟ سرزنش نسبت به بچه ها خوبه یا بد؟ خب و و و همینجوری بشماریم. میدونیم دیگه. ولی چرا بچه هامونو میزنیم؟ چرا پرخاشگری میکنیم؟ مثلا همین دیروز بود، حالا قبلا هم به شما گفتم، مثلا ببینید اگر یه خانم، یه مادر روزی 2 تا 3 بار عصبانی بشه، سالش میشه چند بار؟ بیش از 1000 بار. این مریضه. خب برو خودت حساب کن. بعدم میدونیم پرخاشگری بده، پرخاش میکنیم. پس معلومه ما میدونیم، اما اینکه چرا عمل نمیکنیم اونا حالا بعدم تو مسائل تربیتی میگیم. ولذا نباید تو کار اصرار داشت. یکی از اموری که در تربیت خیلی آسیب رسانه اصرار غلطه. نه، اینو باید بخوری، اینو باید بپوشی، اینجا باید بشی، الان باید بخوابی. نه، این اصرار رو کار رو پیش نمی، بچه رو لجباز میکنه، سرکش میکنه، طغیانگرش میکنه. بعد میبینی که یه بچه مقاومی میشه مقابل فرامینی که شما میدید، این یک صد. ولی یه موقعی نه، من میخوام بچه‌م الان بخوابه، ریل گذاری میکنم. مثلا ببینید، مثال الان عمدت خونه ها چجوری شبا میخوابیم؟ این نشستن هلیکوپتر. خب چراغا رو خاموش کنیم، تلویزیون هم بریم بخوابیم. بعد این بچه‌م خوابش نمیاد، مقاومت میکنه. به در صورتی که خواب شبانه برای بچه مثلا فرود هواپیما، باید تدریجی محیط آماده بشه برای خوابیدن بچه. بعد میبینیم میخوابه. باور کن، حالا انشاءالله بعدا تو مباحث تربیتی بیشتر دربارش میگیم. میفرمان در بله، تو نمازم نباید اصرار کرد، تو نمازم باید روشمند عمل کرد. اتفاقا ببینید، اگر بچه با اصرار من نماز خوند، این نماز خون نمیشه. ولی اگر من روش صحیحی رو اعمال کردم برای نمازخون شدن او، نهادینه شد درش نمازخون، دیگه مشکل حله. حجاب با اصرار اگر بخوای چادر سر بچه بکنی، دم دانشگاه بعدم اینو میذاری تو کیفش، موهش هم میذاری بیرون، رژ لبش هم در میاد تو کیفش. بله، حجاب رو باید با روش. اصلا شما ببینید، همین که در اسلام میگن لا اکراه فی الدین، بعد ما گاهی اینجوری معنا کنیم لا اصرار فی الدین. این نباید ما خیلی اصرار در امور داشته باشیم، ما بیشتر باید اصرار بر روش داشته باشیم. ولذا یادتونه یه فرمولی برای تربیت براتون نوشتم. من نگاه کنید، تربیت یه فرمولی داره که حالا بعدم بیشتر در باره صحبت میکنیم. فرمول خدمت شما عرض کنم که تربیت، صبر، استمرار، روشمندی. صبور باید باشه آدم، استمرار داشته. استمرار به معنای اصرار نیست، به معنای اصرار نیست. بهتر اینجوری بگیم اصرار بر روشه، نه اصرار بر فرد. و روشمندم عمل بکنیم، تربیت صورت میگیره. خب بریم نکته بعد. افرادی که حالا خودشیفتن یا گفتیم اینگونه نباید باشن، در مورد خودشون نظر غیر واقع بینانه دارند. یعنی حتی خودشون رو نمیتونن خوب قضاوت کنن، یا خودشون رو خیلی خوب میدونن، یا گاهی اوقات خودشون رو خیلی پست و پایین میبینن. واقع بینانه نمیتونن نسبت به خودشون نگاه بکنن. در صورتی که میدونید تو نگاه دینی حاسب و قبلا تو حاسبوه، انسان باید نسبت به خودش یک واقع بینی داشته باشه تا بتونه به خودش رشد بده. بین خواهران نمیدونم تا به حال این کارو کردید یا نه، حالا ما یه موقعی ممکنه تو یکی از جلسات ازتون بخوایم نسبت به تربیت فرزند که برید نکات مثبت و منفی خودتون رو در بیارید. البته ما میدونیم گاهی قاد یه مشکلی داریم. ببینیم عیبای خودمون رو کوچیک میبینیم، عیبای خودمون رو کوچیک میبینیم، عیبای مردم رو بزرگ میبینیم. من یه موقع اتفاقا در حوزه همسرداری این کارو کردم، خیلی برام جالب بود. آقایون و خانمای تو جلسه بودن، گفتم نفر یه تیکه کاغذ بردارید. به خانما و آقایون گفتم عیبای خودتون رو بنویسید، عیبای شریک زندگیتون هم بنویسید. مثلا برای خودشون 2-3 تا مینوشتم، برای طرف مقابلش 10 یا 11. بعد جالب این بودش که کدگذاری شده بود، بعد میدید همون آقا مثلا برای خانمش 10-11 تا عیب نمیشه، برای خودش 2-3 تا. یه خیلی بده که آدم دیگران رو بهتر از خودش تحلیل بکنه. در صورتی که میدید تحلیل دیگران سختره، آدم خودش رو باید بهتر تحلیل بکنه. تو تربیت فرزندم همینه. با یه قد اگر انسان بتونه تحلیل بکنه خودش رو، مثبتاش رو ببینه، منفیاش هم با واقع ببیند، این معلومه آدم منصفیه. نکته بعدی، در روابط و احساسات آزاردهنده نباشید. من یه سوالی بپرسم، نمیخوام جواب بدیم، میخوام فقط سوال رو بپرسم، یه جرقه ای باشه. و او اینه که الان ببینید مثلا بچهتون کنار شما کیف میکنه یا نه، شوهرتون کنار شما کیف میکنه یا نه، با آقاتون میرین خونه مادرش اینا، حس میکنین آقاتون آرامش داره یا نداره. ولی اگه اینجوری هست آدم سالمی هستین، ولی نه، مسافرت میرین دارید اذیت میکنه، تو خونه بچه آزار میبینه، نمیدونم شوهر آزار میبینه، تو مهمونی ها میرید مرد خونه همش استراب و استرس داره. چرا؟ چون میترسه شما ایرادی بگیرین، عیبی ازش بگیرین. خب این مشکل خود بزرگبینی یا همون خودشیفتگی در فرد هستش که دیگران آزار، حتی احساساتشو نمیتونه خوب بیان بکنه، احساساتشو نسبت به طرف مقابلشو. نکته بعدی، 18 بله، فرافکن نباشید. یعنی هی سعی نکنید مشکل رو به سمت طرف مقابلتون پرتاب کنید. قضا بد شد چون حواس منو تو پرت کردی، نمیدونم بچه تربیتش بد شد، یادتو گفتم خونمون کوچیکه، نمیدونم فلان، هی همه مشکلات از دیگران میخواد بندازه تو زمین طرف مقابلش. قرار بود به من فلان چیزو یاداوری کنه، یادم بچه نمیدونه انقدر گریه کرد اصلا یادم رو. یعنی همش مشکلات رو دیگه نمیگه بابا جو من خودم هم مشکل دارم، حواس پرتم، بیش فعال ذهنی ام. خدمت شما عرض کنم که مشکلم اینه که کارهای دیگران برام مهم نیست، کار خودم برام مهمتره. نکته بعدی، با واقعیات کار ندارن، دنبال ایدئال ها هستن. ببینید خواهرها، ما تو واقعیت داریم زندگی میکنیم، ببینید واقعیت همینه که هستیم. ایش وقت ببینید مثلا، حالا دیوار کوتاه مادر شوهرها رو دوباره بریم سراغش، ببینید مادر شوهرها همینه، واقعیتشون همینه. هنر تو اینه که بدونی با این چطور رفتار کنیم، نه دنبال یک فضای رویایی باشی. آی کاش که مادر شوهرم اینجوری بود، کاش که اینجوری با من حرف زدن، با کاشکی رو کاشتن هیچی در نیمد. ببینید واقعیت رو ببینید، بچه من واقعیتش همینه، شوهر من واقعیتش همینه، زندگی من واقعیتش همینه. بلیزاد این افرادی که واقع نگر نیستن خیلی فشارم به خودشون تحمیل میکنن، بعد میدونید این فشار به سمت دیگرانم ناخودآگاه حرکت میکنن. اینم پس یک نکته. نکته آخر رو عرض بکنم تو ویژگی های اینجور افراد، اینا انتظار دارن که همه از اینا قدردانی بکنن، قدردانش باشن. توقع نداشته باشید واقعا. ببین من یه چیز بگم خواهران بزرگوار، تو آموزهای اسلامی خیلی تأکید بر قدردانی نسبت به رفتارهای دیگران شده، تا جایی که در اون روایت حضرت فرمودن که شوق‌گزارترین بندگان نسبت به خدا، شوق‌گزارترین اونها نسبت به بنده‌های خداست. قدردان بودن نسبت به بنده‌های خدا یعنی قدردانی کردن از خداوند. ولی متأسفانه واقعیت اینه که مردم خیلی قدردان نیستند. اینو بدونید. حالا بله یه جایی ما شعارهای میدیم، اون جای خودش. حالا ما داریم کلاس دیگه، تو کلاس آدم مثلا یه موقع می‌بینیم شوهر واقعا قدردان حقیقی زنش نیست، فرزندان قدردان حقیقی مادرشون نیستن، خدمت شما عرض کنم که فامیل قدردان حقیقی این فرد نیستن. این طبیعت زندگی های اجتماعیه. ما هم نمیتونیم بگیم همه اونجوری باشن که من میخوام، این میشه همون ایدئال نگری. مثلا ببینید الان من نمیدونم تو جمع مثلا دختر خانمای مجرد هستن یا نه، مثلا حضرت آقای تعبیر خیلی زیبایی تو این زمینه دارن، میفرمان اگر براتون خواستگار اومد دختر خانم ما، دنبال واقعیت ها باشیم، بینش بهترین رو انتخاب کنیم، دنبال ایدئال نباشیم، ایدئال دست یافتنی نیست، نمیتونیم. اصلا افرادی که ایدئالگرا هستن همیشه با همه چی مشکل دارن، یعنی سفره پهن کردن همه تشکر میکنن این اعصابش خورده، چرا؟ اونجوری که من میخواستم نشد، تو ایدئالگرایی تو، نمیدونم مهمونی اونجوری که من میخواستم برگزار نشد، نمیدونم جلسه اونجوری که امتحانم اونجوری که من میخواستم ندادم، یعنی همش ببین فشار عصبیه دیگه، آدم داغون میشه، بابا انسانی روح لطیف است ولذا آزار میبینه، نه گاهی اوقات آدم باید کنار بیاد با واقعیت ها. من یه جنبندی بکنم این آخر، ببینید یه جنبندی من این آخر بحث بکنم. ما دنبال این بودیم که حالا انشالله از جلسه بعد ورود به بحث تربیت فرزند میکنیم، اگر زن، حالا تو شما هستید وگرنه باید مردم بنویسیم، اگر زن در جایگاه خودش قرار گیرد، یک، رضایتمندی از خود افزایش می‌یابد، یک. یعنی چی؟ همش با خودش هم درگیر نی، نشد اونی که میخواستم نشد، نه اگه زن همون چیزی که الان تعریف کردیم تو این چند جلسه تو جایگاه خودش باشه، از خودش راضیه، ولی نه رضایت باب تکبرا، نه اون رضایتی که بهش انرژی بده حرکت کنه. دوم، میتواند زن خوبی برای شوهرش باشد. الان همین 20 نکته ای رو که امروز اشاره کردیم و محضرت رو تقدیم کردیم، من اعتقادم بر اینه که اگر همینا رو الان شما برین تو زندگیتون رعایت کنی، سطح رضایتمندی شوهراتون از شما افزایش پیدا میکنه. من گاهی اوقات اینا رو که میشینم در میارم مینویسم فکر میکنم بر اساس تجربیاتی که تو مشاوره ها داشتیم نگاه میکنم، اینم واقعا همینا مشکلات الان زندگی های ما هاست. ما باور نداریم، یعنی فکر میکنم مشکلات ما عمیقه، نه مشکلات زندگی ما سطحیه، یعنی اگر ما به این سطحش خوب توجه کنیم عمقش هم خوب میشه. ولذا من اینجوری به شما بگم، یه موقعی یک انسان میتواند کنار یک مرد معتاد خوب زندگی کند اگر مهارت لازم رو داره، ولی الان ما میبینیم که گاهی اوقات ماها کنار آدمای خوب نمیتونیم خوب زندگی کنیم. یعنی خود این خانم میاد میگه، میگه آقا این شوهر من زبان زده تو محل، همه میگن مرد خوبیه، منم میگم خوبه ولی به در زندگی نمیخوره. خب چرا نمیخوره؟ چون همینا رو رعایت نمیکنیم. یعنی انسان او ساختار شخصیت شاکلش آدم خوبیه، یعنی عمقش خوبه، ما تو سد داریم خراب میکنیم، آب خوبه داریم هی گلالودش میکنیم. سوم، رشد تربیتی در خانواده خصوصا در میان فرزندان اتفاق می افتد. یعنی حتی ما با اون رشد تربیتی و اون ترازی که اسلام مد نظر، ببینید امروز ما خیلی تو حاشیه هایی، یادتون یه موقع من تو دوره قبل عرض کردم، بودم یعنی مثلا مادر شوهر همینه، همینه، بعد می کل زندگیش درگیر همینه، چرا؟ چون واقعیت رو میخواد بپذیره، هی میخواد تغییر ایجاد کنه، با شوهرش میجنگه که تو باید با مادر اینجوری رفتار کنی که اونو آدمش کنی. بعد شوهره چی؟ او هم نمیتونه. بعد میبینیم چند سال؟ 5 سال، 10 سال از زندگی گذر، بچه چی شد؟ یه بچه اعصاب خورده، نمیدونم لجباز، پرخاشگر رو تربیت کنیم. چرا؟ چون ذهنمونو بردیم تو حاشیه، چیزی که واقعا مهم نیست. حالا اون بس انشالله من دوستان دارن ضبط میکنم بتونم بگیرم یه نسخهشو بدم اینجا بزرگواران در افتاد. بحث مدارای در زندگی یک بحث خیلی مهمیه، که اگر ما بلد باشیم مدارا بکنیم با دیگران، ببین دستور دینی هم هست، یعنی اگر شما بخواییم خشن باشین، حالا نگیم خشن، زمخ باشین، سخت باشین، یک کلام باشین، تو زندگیتون آسیب میبینین و هیچ حسی هم نیست. مثلا آدمایی که میگن ما روکیم، روکی مریضی که روکی، روک بودن چیز خوبی نیستش که، یعنی روک بودن گاهی اوقات نقطه مقابل مداراست، یعنی من حرفم بزنم ولو طرف مقابلم درب و داغون بشه، این چه فایده داره؟ بعد اینو ما به عنوان یه حسن محسوب میکنیم. من یه تعبیری اینجا بنویسم و این جمله آخرم باشه. پس این اگر تو جایگاه خودش قرار بگیره حداقلش این سه تا خاصیت رو داره. اما این جمله رو بهش توجه کنیم خانوما. ببینید، سعی کنید در زندگی دینی زندگی کنید نه سنتی. ما گاهی سنتی داریم زندگی میکنیم نه دینی. دین اگر انسان بر اساس نسخه هایی که اسلام پیچیده زندگی بکنه خیلی حظ میبره، اصلا سکوی پرشه، رشته، رشته. مثلا ببینیم، من این که میگم زن در جایگاه، اینجا نوشتم میتواند زن خوبی برای شوهرش باشد. شما ببینید وجود مبارک پیامبر گرامی اسلام میفهمه زنی که نمازش رو بخونه، روزش رو بگیره، حیا و حجابش هم رعایت کنه، شوهرش هم ازش راضی باشه، بهشتی میشه. از اون ور ببینید در روایت داریم مردی رو روز قیامت میارن، این بررسی که میشه جهنمیه، بعد این مرتبه فرمان الهی میرسه که نه اینو ببنش به سمت بهش، میگن خب این ترازو رو گذاشتیم وزن کردیم بدیاش بیشتر خوبه، میگه نه لابلای خوبیاش ببین این با خانوادش خوب بوده، با خانوادش خوب بوده، یعنی ثقل پیدا میکنه یه مرتبه وزن اعمال خوبش به خاطر خانواده. ولذا یکی از جاهایی که عمل صالح رو خیلی خوب میشه درو کرد، جمع کرد، تو خانواده است، ولی به شرط ها و شروط ها، هم شرطش اینه که آدم یک زندگی دینی داشته باشه بر اساس آموزهای اسلامی، حسش هم میبره. ما چون الان از دین دور شدیم، سنتی داریم زندگی میکنیم، اعصابمون خورده. بعدم بدونی خواهران، سنتی زندگی کردن، ببخشید دینی زندگی کردن به معنای نماز و روزه خوندن نیستا، نمیدونم این جلسه بریم اون روزه بریم، این نیست فقط، اینا یه پازلای از دینه، یه بخشی از دینی زندگی کردن همین توجه دقیق و انشالله زیبا به خانواده است. خب حالا تا اینجا باشه دیگه، انشالله از هفته آینده ما بحث تربیت فرزند رو محضرتون شروع میکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.